أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين، واللعنة على أعدائه أجمعين. معرفتي يا مولاي دليلي عليك، وحبي لك شفيعي إليك، وأنا واثق من دليلي بدلالتك، وساكن من شفيعي إلى شفاعتك. معرفة من؟ أي مولاي من؟ به تو هادی و راهنمای من به سمت توست. معرفتی مقصود معرفتی بک بوده، معرفت من به تو، نه معرفت من به سیب زمینی و فرض بکنی که پیاز، یا معرفت من به ریاضی و هندسه و شیمی، یا معرفت من به مسائل مادی و عادی. اینها راه نمای من به سمت تو نیست. در هر مسئله یه میخواد باشه، معرفت من به مسائل مادی فقط همینقدر اعجاب مرا نسبت به صانع برمی انگیزد، نه بیشتر. عجب خدایی هست، چه مولکول های درست کرده، چه سلول های درست کرده، چه نظم و ترتیبی در این امور ایجاد کرده، چه اسرار نهفته‌ای در عالم ماده قرار داده. فقط اعجاب مرا به تو زیاد میکنه که یک همچین خدایی باید همچین کیفیتی. بیش از این چیزی دستگیر ما نمیکنه، بیش از این چیزی حاصل برای ما نمیشه. یک فیزیکدان تمام عمر خودش را صرف میکند در ارتباط و رابطه بین مولکول ها، بین الکترون ها و بین پروتون ها، و مقدار الکترون، مقدار پروتون و کیفیت مدار اونها کرویست یا بیضویست، میزان نزدیکی اونها به هم، کیفیت جدا شدن از اونها به هم، همین. بیش از این چیزی دستگیرش نمیشه. و هرچه در این زمینه بیشتر غور کنه و تحقیق کنه، بیشتر نسبت به پروردگار و اینکه صانعی باید در این قضیه دخالت داشته باشه اطمینانش بیشتر میشه دیگه. خب حالا این صانع کیه؟ چه خصوصیاتی داره؟ چه آثاری داره؟ چه صفاتی داره؟ به اندازه سرش سوزن نمیفهمم. هزار بار در این و هزار سال در این مسئله فحص کنه و غور کنه، بالاخره معنای مجرد و ماده را نمیفهمه. هیچ قابل تشخیص نیست برای آخر. میگه یه خدایی هست، ممکن هم از جنس ماده باشه، منتها یه ماده قوی‌تر، قدرت بیشتر و دارای وسائل و وسائط بیشتر. ولی از فیزیک بخواد به تجرد برسه 100 میلیون سال فکر کنه نمیرسه، نمیرسه. و همینطور خب معرفتی بک پس بوده، معرفت من به تو دلیل من، البته اینا در نظر داشته باشید اینها کمک میکنه ها، نه اینکه همینطور واقعا بی خاصیت و بی چی و اینها، نه اینها کمک میکنه. از اینشتین سوال کردن، از ادیسون سوال کردن که در مسئله اختراع چه چیزی دخالت داره، گفت 99% تلاش و کوشش انسان و 1% یه جرقه هایی که باید از یه جا بیاد. تا اون 1% نیاد این 99% عقیم کاری از پیش نمیبره. این مقدار رو میفهمن این بندگان خدا، این مقدار رو میفهمن. یا اینشتین مسائلی که راجع به ماورای طبیعت به مقدار فهمش گفته بوده، همین در آخر عمر گفته بوده ای کاش من این مقدار عمری را که صرف ارتباط بین ماده و کیفیت ربط اونها با انرژی به دست آورده بودم، مقداری را صرف ماورای ماده می کردم. یعنی فهمیده بوده یه خبری هست، ولی اون چیه؟ از اتم که نمیتونه بفهمه، صد تا اتم هم بغل هم بذاره نمیفهمه، نمیتونه تشخیص بده. ولی چرا مثلا احساس درونی اونها اینچنین است که باید یک دست غیبی در پشت مسئله نهفته باشه؟ ولی خصوصیاتش چیه؟ کیفیت ادارش چیه؟ کیفیت ارتباطش چیه؟ آیا اون دست غیبی همینی نیست که داری او رو مطالعه میکنی؟ هیچ وقت به این نکته میرسه؟ نه. کی به این مسئله میرسه؟ یا ذهن و قاد و نقاد یک فیلسوف اسلامی، یا مشاهدات و واردات یک عارف اعلامی، که البته اون دومی قوی تر و به حقیقت نزدیک تره. حتی از روایات این مسئله به دست میاد. شما 1000 سال روایات بکن، 1000 سال کلام امام صادق رو حتی در این زمینه بخواید بخونید، روایات مربوط به امام بخونید، چی دستگیرتون میشه؟ نه، بخونید دیگه، اگه نه نخوندن. اینایی که خوندن، اینایی که 1000 بار نهج البلاغه رو خوندن و خطبات توحیدی امیرالمؤمنین را هم از حفظن، بیان راجع به یه جمله نظر بدن، داخلان فل اشیا لا بالممازجه، یعنی اگه فهمیدن، اگه به حفظ کردنه. من به خطبات امیرالمؤمنین شعره که حفظش کنیم. خارجان عن الاشیاء لا بالمزایله لا بالمباینه، یعنی چی؟ از اشیاء خارجه، ولی جدا بودنش از اشیاء نه مثل جدا شدن نیست که شما یه چیزی را از درون کیسه بیرون میارید. یعنی چی؟ امام صادق هم فرموده، موسی بن جعفر هم فرمودن، امام رضا هم فرمودن، همه اینها به دنبال امیرالمؤمنین در مقام شرح همین خطبات امیرالمؤمنین. ائمه بعد آمدن خطبات جدشون رو شرح کردن. این روایات، این حدیثی که در این زمینه آمده، تمام اینها شرح همونیست که امیرالمؤمنین در نهج البلاغه و غیر نهج البلاغه فرمودن. درست؟ حالا شما بیاید اینا، اون خطبه توحیدی موسی بن جعفر، یا در توحید صدوق خطبات امام رضا علیه السلام یا امام جواد رو بیارید و اونها را بخونید. اگر به اندازه سر سوزنی فهمیدید که امام رضا چی گفته، سر سوزن دارم میگم، ما یعنی اینقدر رو مسئله تاکید داره. اگه 90 سال شما عمر کنید، تمام عمرتون رو در فقه بگذرانید، روایات فقهی رو ببینید، روایات تفسیر رو ببینید، همه رو ببینید. اگر به اندازه سر سوزنی فهمیدید این روایتی که موسی بن جعفر در توحید گفته یعنی چی باشه، من از هر چه گفتم استعفا میدم. چرا؟ چون این مطالب مثل این که فرض بکنید که یه نفر بشینه، ما الان بشینیم، شما چینی بلدی؟ یه نفر چینی بیاد اینجا یه ساعت برای ما چینی حرف بزنید چقدر میفهمید؟ هیچ. بابا چینی زبانیه، ما بلد نیستی، باید بریم یاد بگیریم. این مطالبی را که امام علیه السلام راجع پروردگار میگوید مطالبی است که از افق دید تجردی او راجع پروردگار داره حرف میزنه، ما که اونجوری نیستیم. یا باید از نقطه نظر عقلی به اون مبانی برسیم در حدود فهم خودمون، یا از نقطه نظر شهود. شهود که خبری نیست، قربانش بگردن اون که هیچ، نه تنها خبری نیست بلکه اصلا انکارش هم میکنیم. این حرفا چیه؟ آقا مکاشفه که چرت و پرت. شهود چیشه؟ این حرفا باره یه مش درویش و نمیدونم آدم بیکاره. خب اون که رفت کنار، فلسفه اینا که به درد نمیخوره، کی گفته آقا این فلسفه چیه، حکمت چیه، مسائل چیه؟ اصلا مطالبی است که از کتب یونان آمده، از اون موقع مثلا داخل در اسلام نبوده، 1000 سال 2000 سال قبل از اسلام بوده، اومده در زمان خلفای عباسی برشان ترجمه کردن تا در مقابل ائمه وایسن، اینا رو بیارن در مقابل ائمه وایسن. ائمه هم آمدن اینا رو رد کردن، گفتن اصلا این چیزای بیخودیه، فکر و عقلتون رو اینو به کار نبرید. بله میشینین شب تا صبح قلیون بکشین و قهوه بخورین، یه اراد ندارد، هیچ مسئله نیست، ولی دو خط نفهمی اون ایراد داره، اون از هر کفری بالاتره. درست؟ اینم مربوط به چی؟ فلسفه. بسیار خوب، نداره. خب بگو ببینم شما قرآن خوندی یا نخوندی؟ نه قرآنم نیاز نداری، قرآن یه مقداری مربوط به آیات الاحکامی که کلیه و ما آیات الاحکام به درد ما نمیخوره، خصوصیاتش رو از روایات بفهمیم، اونها کنار، مسائل اخلاقیش هم که خودمون از خدا بهتر میفهمیم چطوری عمل کنیم در میان مردم. یه مشتم قصه است، قصه مال امم سابقه بوده و سلام نامه تمام. خب گاهی اوقات هم در مجالس فاتحه، یعنی که سر قبر مرده، یعنی که وقتی خونه بخوایم عوض بکنیم، اول قرآن میبریم، همین رو مردن میذاریم در حال احتضارن، یادم این هم مال قرآن. خیلی پس هیچ، پس قرآن دیگه فایده نده. بعد میگن نه حالا راجع به قرآن، خب حالا چی میگید، منظورتون چی؟ میگم آقا این آیاتی را که خدا فرستاده در قرآن، این آیات رو برای پیغمبر فرستاده یا برای منشان فرستاده؟ خب حالا چی میخوایم بگیم، منظورتون چیه؟ بگیم این آیاتی که میگه هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن یعنی چی؟ آقا ما داره نمیفهمیم اون اول اون آخر یعنی چی، اون اول اون آخر، اون ظاهر اون باطن یعنی چی؟ ظاهر یعنی همینی که داری میبینی، باطن یعنی اونی که تو منبره. شما اونی که تو منبره میبینی؟ نه، باید در شما کنید برید ببینید. ها من دارم میبینم یه سبزه هست اونجا و نمیدونم یه پارچه سبز و سفید و دم و دستگاه و این چیزا، برای من الان ظاهره ولی برای شما چیه؟ باطنه. حالا میشه هم ظاهر باشه هم باطن؟ دیگه نمیشه دیگه، یه چیزی هم ظاهر باشه هم باطن باشه، اگه شما ببینید پس دیگه باطن نیست. شما شیکم و دل روده و کیسه صفرا و جگر و دل قلبه رو همه رو با یه سی تی اسکن و با سونوگرافی و امارای اینا همه تماشا میکنید، چند تا اشعه میرسن، تا وقتی که این اشعه ها نبود اطباء چی کار میکردن؟ با آزمایش ها و معاینات دیگر به مرض پیمیدن. حالا که این چیزا آمد این زحمت هم ندارن، تا میان پیششون آقای نسخه بفرمید، میری این آزمایش ها رو میگی و بعد هم این عکس ها رو برمیداری بعد هم میری فلان کارا رو انجام میدی، بیا آقا حالا یه معاینه کن، برو آقا مریض بعدی پشت داره، اونم باید بیچاره بره یه ماه بگرده و بچرخه و فرششو بپوشه و چه بکنه فلان. بعد از یه چیز یه کیسه اینقدی برداره بیای اونجا رو. خب تا وقتی این اشعه ها نبود، اون چه که در درون دل میگذشت این چی بود؟ باطن بود. حالا اون پزشکی که داره از پشت دستگاه معده را میبیند، مری را میبیند، وارد شدن قضا را در مری و کیفیت ورودش را و کار کرده معده را با او داره مشاهده میکند، ورود اون مایع را در اصناعش داره میبینه، اگر زخم داره مشاهده میکنه، اندوسکوپی کرده توی اون نمیدونم معده، داره الان تمام معده رو داره همه رو میبینه، آیا الان هم برای او اینا مسائل جنبه باطن داره یا ظاهره؟ ظاهره دیگه. بله، اون مریضی که خوابیده و داره مورد معاینه قرار میگیرد، این مسائل برای اونا جنبه باطن داره، ولی برای او که داره میبینه خب دیگه باطن نیست، خب ظاهره. ما دو ظاهر داریم، یه ظاهر ظاهر بدنه که این پوستیست که پوست و شکم و همون چیز که ما داریم میبینیم، یه ظاهر برای اونهاست، اون چیزیست که با دستگاه دارن اینها رو مشاهده میکنه. پس بنابراین اگر چیزی ظاهر باشه دیگه باطن نیست. اگر چیزی فرض بکنید یه شخص یه چشمی داشته باشه، این چشم از ماده عبور کنه، خیلی عجیب میشه و خیلی مسائل پیش میاد. فرض کنید که از لباس رد شه، باب مثال از دیوار رد شه، چشم مگر امواج رد نمیشه؟ حالا یک کسی چشمش هم اینجوری باشه، به کسی چشمش اینجوری باشه، یکی به ما میگو آقا این اولیای خدا ما رو میبینن یا نمیبینن؟ گفتم چرا؟ او پس خیلی کار خراب کرد. گفتم نه، اونا چششون رو میبرن. و وقتی یکی میاد پیش مرحوم آقا به خانواده، مرحوم آقای شروع میکنن یک یکی اوضای دیشب رو گفتن، شما این شعر رو خوندی؟ اون جواب داد منو همه چی میبینه دیده. گفتم نه چیششون میبندن، شما نگران نباشید. یه خیال. درست. حالا اگر یه کسی چشمش رد کنه، یعنی همونطوری که این دیوار رو الان ما داریم میبینیم، این ستون رو داریم میبینیم، این سنگ و بعد هم آجر و اینها رو میبینیم، اون پشت ستون رو هم ببینیم، پشت ستون آیا برای ما دیگه باطن هست یا نه؟ ندیدیم، ظاهره دیگه. درست. خب این آیه قرآن پس چی میگه؟ خب الاول و الاخر و ظاهر و الباطن، او هم ظاهره هم باطنه. یعنی چی؟ مگه میشه چیزی هم ظاهر باشه هم باطن؟ خب بیا جواب بده دیگه. خب ما اینا رو نمیفهمیم، این مربوط به ائمه است، این مربوط به پیغمبران، علمش هم به اونا مربوطه. اگه مربوط به پیغمبرانه پس چرا تو قرآن گفتن؟ خب خود خدا به پیغمبرش میگه، واسه چی باید تو قرآن بگه؟ واسه چی باید بگه؟ اگر امام میفهمه خب خود خدا به امام بگه، چرا ما بخونیم؟ خب ما این 6 تا آیه از سوره حدید اصلا حذفش میکنیم، به درد ما نمیخوره دیگه. چیزی که به درد ما نمیخوره واسه چی بگیم؟ مگه منطقه؟ باز چی بگیم؟ قل هو الله احد سوره توحید رو برای چی بخونیم؟ آیات توحیدی قرآن را دیگه برای چی بخونیم؟ خب که ما هیچی نمیفهمیم. هو الله فی السماء اله و فی الارض اله، هم در آسمان الهه هم در زمین الهه. مگر میشه یک موجود دو تیکه بشه؟ دو تیکه. اگر یه تیکش در آسمانه پس تو زمین نیست. یک شی در حالی که وحدت شخصی خود را
شخصیه خود را حفظ کند، به تکثر عددیه بنابر رأی آقایان، نه بنابر رأی ما، به تکثر عددیه در بیاد. این محاله، یک چیز، هم یک باشه هم دو، این محاله. این دیوان یا یکیه یا دوتاست، خیلی واضحه. حالا خدا هم در آسمان خداست برای خودش، هیچ فرقی هم نمی کن. یه سر سویان ایمدش کم نمیشه. و هم در زمین خداست. این چجور میشه؟ ارتباط ماده با مجرد چجوریه؟ چجوری مگه ماده با مجرد ارتباط داره؟ اگر خدا ماده است که خدا نمیشه، ماده نمیشه در دو جا وحدت شخصی خودش حفظ کنه. اگر خدا مجرده، پس چگونه است که این ماده با اون مجرد ارتباط داره و کیفیت ارتباط ماده با مجرد به چه کیفیته؟ این معانی آیا برای فردی که اهل فلسفه و حکمت متعالی نیست آیا قابل درک است یا نه؟ ممتنعه، مستحیله. گیرم بر این که قرآن به درد ما نمیخوره، مربوط به 1400 سال پیش بوده. خب بعضیا میگن روایات ائمه به درد ما نمیخوره یا نه دیگه، ائمه که وقت احکام حیض و نفاس نگفتن، ائمه که وقت احکام غسل و تیمم نگفتن، ائمه که فقط احکام معاملات و تجارات و مکاسب و دیات نگفتن، ائمه علیهم السلام روایات و احادیثشون هم مربوط به احکام و تکالیف ظاهری و هم مربوط به مبانی و اعتقادات مبدع و معاد بود. عزیز من، همین که بیای روایات امام رضا رو بذاری جلو گیر کردی، چیکار میکنی؟ پس امام رضا این حرفا رو واسه کی گفته؟ موسی بن جعفر این روایات رو برای کی گفته؟ واسه کی گفته؟ موسی بن جعفر واسه پسرش امام رضا گفته؟ و میتونست در گوشش بگه؟ پس چرا وعده به جلوی 30 نفر، جلوی 300 نفر، جلوی 50 نفر، برای چی حرفا رو موسی بن جعفر زد؟ برای چی امام رضا علیه السلام و خطبات دوهیش جلوی چند نفر این مطالب رو گفته؟ برای چی؟ اگه قراره که فقط امام جواد بفهمه، پس چرا برای ما گفته؟ امیرالمومنین علیه السلام این خطبایی که میخوند بیخ گوشی در گوش میثم تمار که نمیخوند، خطبه یعنی میامد میرفت بالای منبر، 200 نفر نشستن، حضرت اینا رو میگفت، یک کدوم از اینا اینا رو نمیفهمیدن. حضرت اینا رو برای کی گفته؟ برای اون عرفا و حکمایی که پس از 1000 سال بیان و با مطالعه و تحقیق و تدقیق در اسرار عالم وجود تازه بفهمن امیرالمومنین 1400 سال پیش چی فرموده. و الا اون عربی که اونجا نشست، آیا اون این خطبات امیرالمومنین میفهمه؟ داخلان فل اشیا هم تو بیر بیر نگاه میکنه، خیر از اینه؟ امیرالمومنین داره میگه سلونی قبل ان تفقدونی، واقعا عجب مردم بودن. سلونی قبل ان تفقدونی، بابا هر چی بخواید بپرسید من بهتون میگم. این کیمیا رو از دست ندین، این کیمیا دو روز دیگه شمشیر میخوره به سرش و دیگه از این عالم اثری از اون نیست. تا هست قدر بدانی، تا هست ارج بگذاری، این رو از دست ندید. بیایید من دردهاتون رو بگم، بیماریهاتون رو بگم، اون دردهایی که هیچ طبیبی نمیتواند اونها رو دوا کنه، بیایید من اونها رو بهتون بگم، اون امراض نفسانیتون رو بیایید بهتون بگم. کجای کارتون عیب داره؟ سلونی بیایید بپرسید از من قبل از این که تفقدونی، من رو از دست بدی. من هم یه روزی از دست میرم، من که از پیغمبر بالاتر نیستم. پیغمبر 25 سال پیش رفت، من هم دارم میرم. اتفاقا این سلونی قبلا تفقدونی، حضرت در همون سالهای آخر حیاتشون میفرمودن، در همون ماهای آخر، اون موقعهای مطالب رو میفرمودن. دارن نهیب میزنن، تذکر میدن که من دیگه چند سباهی دیگه بین شما نیستم، بیایید اون چرا که بهش نیاز دارید و جایی پیدا نمی کنید و پاسخش رو در جایی دیگه دریافت نمی کنید، بیایید از من بپرسید. درست؟ سعد بن وقاص در یا علی تو کله من چند تومون. ببینید چقدر واقعا خیلی عالی، واقعا چه کسانی پای صحبت حضرت، و حضرت بلند شه بیاد واسه اینا خطبات توحیدی بگه. هی که اون وقت نیست که حضرت باره اینا بذاره. ملا صدرا که پای صحبت حضرت نشسته بود، بوعلی که پای صحبت حضرت نشسته بود، فارابی که نشسته بود، صدرالدین قونوی و شهاب‌الدین سهروی و حافظ و مولانا که نشسته بودن. چون یک مش که واقعا یا علی بگو تو کلم چند، خب حالا گرفتم تو کلم چند، آقا چیکار کنیم؟ میخوای نوره بکشی به کلم؟ حالا گیرم در این که حالا تو سر تو فرض کنیم که 10,000 تا موه، 50,000 تا موه، خب چی شده؟ یعنی این طور واقعا با امیرالمومنین اینها برخورد میکردن؟ همینطور ما با اولیا، یعنی تفاوتی نمی کنه. باید یه مقداری به خود بیاره و متوجه باشیم. وقت امیرالمؤمنین علیه السلام چرا او خطبات رو میفرمود؟ چرا؟ چون امیرالمؤمنین که متعلق به اون زمان نبود، متعلق به این زمانه. امیرالمؤمنین مال ماست، نه مال. بله چند نفر اون موقع بودن، میسمی بود و حبیبی بود و رشیدی بود و خب اینا از اصحاب بودن و محرم بودن و خلاصه قول معروف از حواریون و دوروری های امیرالمومنین بودن. حضرت هم با اینا خوش بود دیگه، با همین چند تا چهار پنج تا، درست؟ بر حسب مراتب خودشون. ولی اون مطالب را حضرت برای الان ما فرموده. الان صدر المتعلهین ظهور کند و وحدت وجود و وحدت به صرافه حق را اثبات کند تا با مبنای اصالت وجود و وحدت وجود و تشخص وجود کلام امیرالمومنین علیه السلام الان روشن بشه بعد از 1,000 سال. بفهمیم مولامون 1,400 سال پیش چه فرموده. امام رضا علیه السلام 1,000 سال پیش یا 200 سال پیش امام رضا چه فرموده؟ این در حدود فهم ما. اون حقیقت عالی تر و بالاتر مربوط مرتبه شهود است که انسان اون چرا که با عقل به او رسیده است با قلب مشاهده کند. به شما میگن که آقا حلوا شیرینه، این عطر رو داره، این طعم رو داره، این بو رو داره، شما اصلا نخوردید، در ذهنتون یک تصویری از حلوا میکنید، یک تصویری میاد. اون تصویر بر حسب شدت ذکاء و هوش و کیفیت درک جزئیات نزدیک و دور، نزدیکی و دوری نسبت به اون واقعیت داره. هر کسی در ذهن خودش، درست؟ بعد میارن جلو آدم میذارن میگن خب حالا این رو بخور. وقتی آدم میخوری میگه ها این همونی بود که من درکش کردم، بعد میگه نه یه مقداری هم با اونی که من درک کردم فرق داره. اون یه مقداری فرق داره به خاطر اینکه او در مقام تصور 100% تصور نکرده، نزدیک شده 70% رسیده بهش، 80% رسیده، 60% به او رسیده. پس بنابراین حتی اولیاء الهی، حتی بزرگان از حکماء حکمت متعالیه وقتی که به اون نهایت مرتبه علمی خود میرسیدند تازه به فکر میافتادن ای داد می داد چرا این مطالب برای ما شهودی نشده. ابن سینا رحمت الله علیه در اون آخر عمر وقتی که میگو همون موقعی که میگو من از نقطه نظر عقلی به فعلیت رسیدم و دیگر نکته‌ای بر من مجهول نیست، میگفت ای داد میداد من از مرتبه شهود غفلت کردم، به درس و بحث و اینها عمر خودم رو گذروندم. اون میگفت و حالاتش در آخر عمر فرق میکرد، حالات انزبا پیدا کرده بود، خلوتش رو بیشتر کرده بود، ساعتها به گریه و ابتهال می‌گذروند. شاگردانش رو به شاگردانش دستور تهجد و نماز شب و اینا چیزایی بود که قبلا خبری نبود ازش. نماز میخون همین دیگه، نماز شب و تهجد و فلان حرفا تو کار ابن سینا نبود، ولی دید نه عجب، تازه فهمیده که چیزها هنوز مونده. وقتی بعضی از شاگردانش در درس شرکت میکردن و احساس میکرد رخوت را، ناراحت میشد، درسش رو تعطیل میکرد، میگفت شاگردی که در شب به تهجد ابتهال نگذرونه درس صبح منو نمیفهمه، شما به درد نمیخورید، من درس خودم را حروم نمی کنم. ملا صدرای شیرازی پس از گذراندن مراتب علمی در آخر عمر گوشه‌گیر شد و در همین اطراف قم به تهجد و افتحال و ذکر و ورد و مراقبه و اینها و توسل به بیبی روزگارش را می گذرونده و این اسفار را در همین دوران نوشت که البته تو همه با مشاهدات بود، با مکاشفات بود، با مدرکات بود، در همین اسفار جای جای اسفار دارد که من این مطلب را با عقل نتوانستم درک کنم، توفیق الهی و بارقه های الهی این مطلب را در ذهن من اینطور روشن و واضح کرد. این های مکاشفات معنوی توحیدی بودن دیگه، درست؟ فارابی همینطور، میرداماد همینطور، مشاهدات میرداماد، کتابهایی که ایشون در اواخر عمرشون نوشتن. مرحوم آخوند ملا حسین قلی همدانی پس از گذراندن دروس فلسفه در نزد حاج ملا هادی سبزواری تازه به فکر تهذیب نفس افتاد. عقلمون رو پر کردیم، ذهنمون رو پر کردیم، به مطالب عالی دسترسی پیدا کردیم، ولی شهود کجا؟ خب فهمیدیم خدایی هست و این اسمایی دارد و این صفاتی دارد و ببینید معرفتی به دلیلی علیه ها. اینها که آمدن به خدا، نه به شیمی و فیزیک و از این حرفا، اونا که با مرخصن نام من عباد مرخصین روز مرحوم آغاز کردن گفتن حال چطوره؟ گفتم انا من عباد الله المرخصون، مرخصیم ما. اما در این آیه که نازل شده گفتم دیشب، دیشب بر من نازل شده. این آیه که همه مرخص نه، حد اقلش این معرفت، این معرفتی بک، این معرفت میشه چی؟ میشه دلیل. شروع میکنه انسان رو وسوسه کردن، شروع میکنه ناخنک زدن، شروع میکنه تحریک کردن، شروع میکنه این علوم انسان را به حقایق ماوراء خودش سوق دادن. امام سجاد اینو میفرمودن که این معرفتی که من به تو پیدا کردم منو را انداختی، این معرفت، نه معرفت این که فرض بکنی که شکیات نماز چقدره، با اونا مربوط به اعمال جوار و اینا. این معرفت که بالاخره چه شد؟ آیا مطلب تمام شد؟ اون خدایی که اینجوره، اون خدایی که رحمتش اینطوره، اون خدایی که علمش اینطوره، اون خدایی که ظهورش اینطوره و باطن. این ائمه علیهم السلام این روایات رو برای کی گفتن؟ پس مسلم برای ما گفتن دیگه، برای ما گفتن. آیا بدون توجه به این علوم و بدون درس فلسفه و حکمت آیا انسان میتواند به این مطلب برسه یا نه؟ یا این که نه، باید بگوید در جواب شبهه افکنان و شبهه ملحدین امثال ابن کمونه و اینها که در باره وحدت صانع لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا، آیه قرآن گفته چه اشکال داره آسمان خدا داشته باشه، زمینم خدا داشته باشه، و هم دیگه هم جنگ نمی کنن، دعوا نمی کنن، آشتی می کنن. میگه الان اینطور نیستن، دو رئیس جمهور میان میشینن پشت میز، نقشه رو میذارن جلوشون، اون ور خط مال تو، این ور خط مال من، خدا من اینطور نقشه آسمان و زمین رو گشتن جلوشون تقسیم کردن. این منظومه شمسی از این خطی که میبینی اون ستاره زهره و اینا فلان، این مال تو، هر کاریش میخوای بکن بکن، باران و آب و باد و زمین و این ورم مال من، هیچ هم با همدیگه دعوا نمی کنن، با همدیگه همیشه در سر و خوش و آشتی، چون میدونن هر کدام که بخواد به دیگری تعرض کند و در حدود قلمرو حکومت او مثل دنیای امروز یه کشور داره، بازم میخواد بره کشور دیگر رو اشغال کنه، بابا بشین سر جات، این بگی بخور بست دیگه، یه کشور دیگر اشغال کردی میخواد بره سومی رو اشغال کنه، بابا دست میگرده چه خبره. ابن کمونه میگه نه آجو، ما اهل صلح آشتی هستیم، ما اهل جنگ نیستیم. کی گفته؟ صلح کل، این خدا تا خدا داری، یه خدا مربوط به آسمانه، خیلی خدای خوبیه، ما حرف نداره، یه خدام خدای زمینه، اونم از اون بهتر. اینا قشنگ همین با هم دیگه میشینن تقسیمه چیکار کردن، وظائف، تقسیم اختیارات، تنظیم اختیار، تقسیم اختیار کردن، چه اشکال داره؟ درست شد؟ حالا آقایان بیان جواب بده، حالا بیان جواب بدید دیگه، جوابش چیه؟ با کدام روایت میخوای جواب اینو بدید؟ با کدوم روایت؟ با کدوم حدیث میخوای جواب اینو بدید؟ صاحب روضات الجنات ایشون میفرماید گرچه هیچ جوابی برای شبهه این ابلیس بهش میگن افتخار و شیاطین، این همین ابلیس کمونه، واقعا هم افتخار و شیاطین دیگه، کسی که بیاد همچین شبهه‌ای بندازه به جون اینا میشه چی؟ میشه افتخار و شیاطین. گرچه به هیچ دلیلی پاسخ این شبهه را نمیتوان داد غیر از برهان و دلیل فلاسفه، الا اینکه ما چون در قرآن مجید سوره قل هو الله احد را داریم و بعضی از آیات توحید را، و میدانیم که خدای متعال صادق است و در کلامش راست میگوید، لذا ما نیازی به پاسخ دادن به این شبهه نداریم. بان عمم بری، این ابن کمونه فقط نشسته بود این کلام دربار رو از حضرت عالی بشنوه. ماشاءالله ماشاءالله، به به به. اون میگه اصلا خداتون رو قبول ندارم، چه برسه به اون قرآنتون؟ تو داری میگی چون در قرآن راجع به توحید آیات و سور آمده، پس بنابراین نیازی به جواب دادن نیست. اونم که خیلی ممنون، دست شما درد نکنه، خداحافظ شما. اما سدالمتعلهی مثل شیر آمده جلو، پشتش به سد سکندر وصل، بر اساس قوی ترین چنان پنبه این افتخار و شیاطین را زده که طرف دود شده و به هوا رفته. گفته بدبخت بیچاره با دو قاعده اصالت الوجود و وحدت در وجود که اصلا دیگه چیزی برای این شبه نمیمونه، چیزی دیگه باقی نمیمونه. لازمه تعدد، لازمش اثبات انانیت و اثبات ماهیت برای پروردگار است. اثبات ماهیت مقتضای امکان است، امکان اقتضای علت ثالث دارد، علت ثالث موجب عدم تعدد آله خواهد بود. تمام شد. دو تا چهار هم بزده شد. کدوم روایت این؟ اینها مفاخر اسلام هست، اینها افرادی هستند که امام صادق علیه السلام به اینها افتخار میکنه، امیر المؤمنین علیه السلام به امثال صدر المتعلهین ها و فارابی ها و محی الدین ها و حافظ ها و بو علی ها و حازم الله هادی ها و علامه طباطبایی ها و عرفا که دیگه خب به جای خود اونا که دیگه اصلا از دائره بحث و اینها خارج هستن، به اینها افتخار میکنن در مکتب خودشون. امام صادق علیه السلام از میان این همه شاگرد یه حشام ابن حکمی بود، اونم آدم خوب و اهل بحث و اینها بود، ولی چه ربطی به صدر المتعلمین اینها داشت؟ هر وقت میامد میآورد در کنار خودش میشون حشام بود، حشام در کنار خودش میشود، تبجیل میکرد، تعظیم میکرد، تحریص میکرد. کی بود؟ کسی بود که بلند میشد میرفت این طرف اون طرف در مقابل معاندین مکتب اهل بیت میایستاد و اونها را محکوم میکرد با همین ادله عقلی، اونها را به همیداشت محکوم میکرد و اثبات ولایت میکرد در مقابل مکاتب الهادی و مکاتب مادی. اینقدر مورد تعظیم امام صادق علیه السلام و اینها بود. حالا اون کجا؟ صدر المتعلهین کجا؟ حازم الله هادی ها کجا؟ حکیم نوری ها کجا؟ زنوزی ها کجا؟ بو علی ها، فارابی ها، این بزرگان از فلسفه، علامه طباطبایی ها، واقعا اینها که اصلا زنده کردن فلسفه اسلام را و زنده کردن حقایق اسلام را. و اگر اینها نبودند آیا فخر و آبرویی برای دیگران در مقابل این شبهات ملحدی میماند یا نه؟ این معرفتی یا مولا، این مسئله. پس معرفتی بک، معرفت من به تو دلیل من به توست. وقتی که من حقیقت تجردی تو را در ارتباط با خود و اون واقعیت ربطی خود را نسبت به تو بدانم، نه با شهود بلکه با همین عقل و با همین برهان، اون وقت نماز چطور میخوانم؟ چجور نماز میخوانم؟ اون وقت چطور روزه میگیرم؟ چطور معرفت من دیگه چجور خواهد بود؟ مرحوم آقا میفرمودن من وقتی که در این خیابان حرکت میکنم، در زمان شاهی حرف میزدن، اون موقعی که بی حجاب و اینها بودن و با سر باز و اینها خیابان حرکت میکردن، ببینید چی میخواد ایشون بفرمد. یه وقتی که من در این خیابان حرکت میکنم، همین که چشمم میفته به یه زن که دارای حمله، حامل است، حالتی برای من پیدا می شود که خود را در همون مجرای نزول نور پروردگار میبینم که داره در این عالم میاد. یعنی خودم را در اون مجرای نزول حقیقت و نفخت و فیه من روحی که این انسان از مقام ذات داره تنزل پیدا می کند، چهره عوض می کند، قالب عوض می کند، هویت های مختلف را به واسطه ماهیت های مختلف در عالم خارج محقق می کند. این ظهورات یکی پس از دیگری تا پا به عرصه وجود می زارد. مرحوم آقا می فرمودن من خود را با اون جنین در شکم اون زن بی حجاب که داره تو خیابون راه میره ولی حامل است، خودم را در همان مجرا احساس میکنم و همان احساسی را که خدای متعال نسبت به این جنین دارد، اون احساس را در وجود خودم نسبت به این جنین میبینم. کجا دارن اینا میرن؟ کجاها هستن؟ اصلا در چه مقوله؟ اصلا در چی؟ یه وقت ایشون یه مطلبی رو همون خیلی عجیب بود، خیلی بود. اون موقع در همون زمان سابق در مسجد قائم داشتن راجع به امام شناسی منبر میرفتن، ایشون در همین ماه مبارک رمضان خودشون صحبت میکردن خیلی از سالها. اون سال یادمه که راجع به امام شناسی صحبت میکردند و بعد هم اون مطالب رو در شبها در مسجد قائم ادامه دادن در شب سه شنبه و همون نتایج اون مطالب همین مجلدات امام شناسی است که فعلا در دسترس هست. یه روز به من گفتن فلانی من دیروز داشتم این قضیه را مطالعه میکردم، اون قضیه که واقعا از کجای اینها بگیم، این قضیه عمر یک زن بی‌نوا رو برداشتن آوردن اونجا، زن حامله و افراد آمدن گفتن که این زن بچه زایده بوده، بچهش یا حامله بوده یا بچه زایده بوده. این الان من رفقا برن ببینن در قضاوت هاست یا چیزهای دیگه، احتمالا در همین امام شناسی باید باشه. خلاصه گفتن که این حملی که داشته از شوهر نبوده، حالا یا فرزندی که به دنیا آمده از نظر رنگ فرق داشته، احتمالا اینطور بود. هر چیزن داد گریه فریاد که بابا من شوهر داشتم، من شوهر دارم، آخری چه چیز. این عمر صاف صاف به اینها نگاه کرد و دستور سنگسار این زن بیچاره را صادر و این زن را بردن و در جلوی چشم همه زنده زنده سنگسارش کرد و تیکه تیکش کردن و کشتن. عجب جنایت. ببینید الان یک بچه 15 ساله داره به این حرف میخنده. آقا زن بیگناه و بریع رو برداشت اعدام کرد چون بچه رنگش فرق میکنه با اون و شوهرش، یا اینکه مثلا اون موقع حالا شوهرش نبوده چیزی بوده یا به یه نحو غیر عادی این حمل پیدا کرده. یا گفته من آخه زنا نکردم، من چه نکردم؟ ایشون میگفتن وقتی که من این قضیه را خوندم حالم عجیب شد، یه دست خودم نبود. عبارت ایشون این بود 4 ساعت گریه میکردم. این من میدونم که چه قضیه‌ای بر ایشون گذشته. ایشون در اون موقع حالشون نسبت به این زن همون حالی بود که امام علیه السلام نسبت به او داشت، خدا نسبت به او داشت. اون جنبه عطوفت و رحمت از یک طرف، جنبه مجراییت فیض الهی از یک طرف، جنبه اتحاد با اون حقیقت خارجی از یک طرف، و بیگناهی دست به دست هم داده و دیگر تحمل این مسئله برای ایشان غیر ممکن شده. 4 ساعت همینطور ایشون میگن دیگه در اختیارم نبود. این چه معرفتیست که یک شخص ممکنه نسبت به خارج از خودش، غیر خودش، هم نوع خودش داشته باشه؟ این میتواند زمام حکومت و امر را به دست بگیره. حالا رسیدید تو اون مطالبی را که ما اون زمان میگفتیم که باید اون شخصی که عهده‌دار حکومت میشود باید متصل باشد به عالم قدس و از اونجا هدایت کند و ادراکش نسبت به جریانات ادراک علی باشد، نه معلولی و کسرتی. از پایین نگاه نکنه اون بالا. این مرد، این قضیه، این قضیه، اینها مطالبی است که اون کیفیت معرفت انسان را که باید دلالت کند نشان میده. کدام معرفت دلیله؟ کدام معرفت میتواند انسان را برساند؟ ها و هایی ها زیاده، داد و بیداد زیاده، پشت بلنگو و میکروفون ها و بلنگو ها و رادیو ها و تلویزیون ها، سراسر دنیا خیلی داد و بیداد ها هست. هر کسی از زن خود شد یار من، و از درون من که خدا هستم نجست اسرار من. هر کسی از زن خود، از روی حال و هوای خود شد یار. این معرفت میشه دلیل، این معرفت میشه. حالا که این معرفت شد دلیل، بسیار خوب، امام علیه السلام فرمود و حب بی شفیع، خب به من شفیعه. این معرفت ما رو به سمت تو کشاند. خب حالا ما چی عرضه بداریم؟ چه توشه ای برداریم؟ چه چیزی را که قابل برای عرضه به پیشگاه توست ما ارائه کنیم؟ وقتی که انسان جایی میره یه هدیه میبره، یه پیشکشی میبره، یه تحفه میبره، که من آمدم در اینجا و هدیه ای آوردم. نقل میکنم، میگم یکی از همین درویش ها آمده بود خدمت مرحوم آخوند ملا حسین قلی همدانی. قبل از اینکه بیا یه مقداری از جواهر و نقود و اینها در یک صندوقی گذاشته بود و قبلا خدمت ایشون فرستاده بود. خب از چیزهای دراویش و اینها بوده و
و از های درهای شنها بوده فرستاده فرستاده بوده مرحوم آخون این صندوق رو گذاشته بودن کنار دستش هم از من تو این احتیاج به این ندارد بنده خدا آخونده ملا حسین ولی به جای دیگر نگاه میکنه صندوق دلت را بیار به سپا صندوق پول برداشته بود صندوق دل را برای خود گذاشتی پول آورده اونجا پول باید درست کنه خریدی بعد از یک هفته خود ایشون آمد خودش آمد و با شاگردان مرحوم آخون فرمود خب مطلبتون چیست گفت آمدین در خدمت شما باشیم هرچه امر بفرمایید سر بسپرید ایشون گفتن اون صندوق رو بیارید این صندوق رو آوردن گذاشتن جلوش گفتن پیش خودتون باشه در ذهن برید قیچی بیارید بعد داشتن قیچی آوردن تمام سیویلش رو گرفتن همه رو سر گفتن آه این صندوق رو بگیر مال خودت اینجا که میای باید طبق آداب شرع باشی گذاشتن سیبیل مکروه هست و تو در اینجا سیبیل را به عنوان دکان گذاشتی این سیبیل هایی که میذارن اینجا میاد اینجا این همه دکانه هر یه موش یه دکانه سرگفتی داره آقا جان هر یه موش 10 میلیون قیمت داره میگی نه؟ دوتا تارمو 20 میلیون سه تا تارمو اینا همه چیه؟ دکوره میگن ما سیبیل خود را دراز میکنیم یعنی جلوی دهان خود را میگیریم چرا پیغمبر این کارو نکرد چرا امیرالمومنین نکرد چرا سجاد نکرد جای مندرالی چیه اگه نمیگن مکروهه برنش برو بزن این توجیهات هم نمیخواد بکنی اگه قرار بود کسی این کار بکنه همونها میکردن این بازیار هم کنار بزن گفتن قیچی آوردن سیبیلشون رو زده گفتن خب حالا چی میفرمایید حالتون جا آمد اینها بودن اونهایی که شاگرد همونی بودن که میگه سلونی قبلا تفت دنیا اینم قیچی آورده گذاشته همون جایی که بعد نقطه همون جایی که درد اونجاست اونجایی که ایراد اونجاست اونجایی که اشکال اونجاست اینم شاگرد همونه شاگرد همونه میفهمه داغ را بر کجا بگذارد و مرهم را کجا برآورد خب انسان باید یک چیزی پیشکش ببره برای شخص بزرگ میشه رفته که اون شخص او را قبول کند ما با شناختی که نسبت به تو داشتیم تا دم این در آمدیم حالا چطور وارد خانه بشیم خدایا ما تو شناختی نه این شناختی که بقیه نولد همه شون میخوره خیلی نه اون شناختی که حد اقل چیزیست که میتواند در سایه کلام امام سجاد ما را به سمت تو بکشاند ما 100 سال 100,000 سال هم نمیتونیم بفهمیم که امام سجاد فرموده چیه نه حد اقلش اون حد اقلش که تفاوت میکند با اون چرا که برمیگن اون حد اقلش رو تو توفیق دادی اونم تا توفیق تو بوده دیگه فهمو کی داد شعور کی داد استعداد کی داد شرایط کی به وجود آورد اگر ما الان در یه شرایط غیر از اینجا بودیم این حرفا به گوشمون میخورد چی این شرایط وجود آورد چرا به جای اینجا جای دیگه نرفتیم چرا در مجالس دیگه تفریحات
شب نشینی ها الان شما برید بعدی جا ببینید چه شب نشینی ها بید. بح بح. در همین چرا ما نرفتیم؟ چرا گذرمون به اینجا افتاد؟ چرا گذرمون به این مطالب افتاد؟ چرا گذرمون به این مکتب افتاد؟ چرا گذرمون به این مسائلی که متوجه شدیم خبری پشت این مسائل هست؟ چرا افتاد؟ این توفیق رو کی داد؟ وسائل را کی فراهم کرد؟ راه را کی برای ما هموار کرد؟ مشکلات را کی برداشت؟ موانع را کی از سر راه ما برداشت و ما را چرخون دور زد آورد آورد تا یه مقداری از مطالب در خور فهممون ما فرا گرفتیم؟ اینا از کی بود؟ اینا تو بوده دیگه، از خدا بوده دیگه. بنده از طرف خودم صاف به ذهن قاطع میگم از او بوده، برای آقایون هم مختاره، ما از طرف خودمون میگیم از او. میتونن بگن نه از طرف خودمون هیچ مشکلی نیست، ولی ضرر میکنید. حالا انشاءالله در شبهای دیگه میگیم بهتر همه رو رد کنیم، از خودمون راحت کنیم، خودمون چیزی از خودمون نذاریم، یه ذره هم بذاریم ضرر کردیم، به همون مقدار ضرر کردیم، به همون مقدار ضرر کردیم، نه به همون مقدار کردیم، یه ذره بذاریم ضرر عظیمی کردیم، نه یه ذره بذاریم یه ذره ضرر کردیم. نه رفقا، اگه یه ذره برای خودمون بذاریم کلی ضرر کردیم. اینجا تناسبش تناسب معکوسه. درست، گرچه توفیقم همه از تو بوده و اینها همه از تو بوده. خب حالا ما معرفت پیدا کردیم، آمدیم تا به این در رسیدیم. خب هیچ دلیلی نیست که در رو بریم ما وا کنم. ما رسیدیم و فهمیدیم که اینجا منزل، اینجا صاحب خانه، اینجا صاحب خانه خصوصیات رو داره، این اوصاف رو داره، این اسماء رو داره، این خوبی ها را دارد، اینها را همه را فهمیدی. خب میگه خب حالا فهمیدی که فهمیدی، حالا من چیکار کنم؟ چه چیزی را باید پیشکش بیاری تا با اون پیشکش ما را وارد خانه کنه؟ اینجا امام سجاد رفته سراغه و خب بیخره. معرفت ما را به اینجا آورد، ولی برای داخل شدن در بیت، داخل شدن در حریم الهی، داخل شدن در اون مقام قرب چی نیازه؟ عمل، عمل صالح صحبت شد. انسان احتیاج به عمل دارد، ولی آیا عمل میتواند به عنوان پیشکش و هدیه باشد یا نه؟ انشاءالله برای مجلس بعد. ان شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد.